أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخرمي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان عرض تسلیت مصیبت جان گداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند. و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج خداوند. همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم و از منتقمان خون حضرتش در رکاب فرزندش مهدی علیه السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. گفتیم ایمان نشانه هایی دارد که یکی از نشانه هایش توجه به اون محبوبی است که انسان به او و شخصیت او و مقامات او ایمان آورده است. اگر من به خدا ایمان دارم، لازمه ایمان من به خدا این است که در طول شبان روز دقائقی را، لحظاتی را و بلکه ساعاتی را با یاد او سپری کنم، علل خصوص که محبوب من یک ذات قادر قدرتمند حکیمیست که من هر نیازی داشته باشم او نیاز مرا برمی آورد. بعد از خدا نوبت به رسول خدا می رسد که در آیات متعددی از آیات قرآن وقتی بحث ایمان به خدا مطرح می شود بلا فاصله ایمان به رسول خدا مطرح می شود. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. این که یک عده اخیراً با اینکه سابقه مسلمان بودن دارند، مسلمان زاده اند، حتی شیعن، یه وقتایی حسینی بودن، کربلا می رفتن، مجلس می رفتن، چهار کلاس درس خوندن، فکر می کنن خیلی فهمیدن، آمدن نشستن فکر کردن شدن لائیک. یعنی چی؟ یعنی اینا میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، اما این که این خدا پیغمبری دارد، قانونی دارد، شریعتی دارد، دستوراتی جعل کرده برای هدایت و سعادت بندگانش، این حرفا رو میگن ما قبول نداریم. در حالی که چه تورات را، چه انجیل را، هر کتاب آسمانی را که شما ورق بزنید، حتی کتب تحریف شده رو، تنها کتاب آسمانی که تحریف نشده قرآنه. سایر کتب آسمانی اصلش در اختیار ما نیست، ولی همانی که هست بعد از ایمان به خدا ایمان به پیغمبر خدا را مطرح می کند. چون اصلا تورات یا انجیل یا صحف آدم، صحف ابراهیم، زبور داوود، این کتب آسمانی که منسوب به انبیاس، یعنی اون محتوایی که خدا بر پیغمبر اون زمان نازل کرد. بنابراین شما اگر خدا رو قبول داری، پیغمبر خدا رو هم باید قبول کنی. شریعتی را هم که خدا برای هدایت و سعادت بشر فرستاده باید قبول کنی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. اگر ایمان به رسول محقق شد با تمام ابعادش، ابعاد اعتقادیش، ابعاد عملیش، ابعاد اخلاقیش، شما دیگه نمیتونی ایمان به اوصیاء پیغمبر نیاوری. اگه ایمان به رسول آوردی، تمام آورده های رسول را باید بپذیری. این نتیجه ایمان به رسوله. قرآن آورده پیغمبر از ناحیه خداست و اصلا قرآن معجزه خالد پیغمبر اکرم است. معجزات سایر انبیا مقطعی بود، مثلا حضرت عیسی مرده زنده می کرد، کور مادرزاد شفا می داد، پرنده به شکل گل درست می کرد، در اون می دمید، پرنده می شد، پرواز می کرد، با آسمان می رفت. ولی با رفتن عیسی این معجزات هم رفت. اما خدا معجزه خاتم الانبیا را قرآن قرار داد. ممکن بگی کجاش معجزه است؟ همین که خود قرآن تحدی کرده، تحدی یعنی حل من مبارز گفته. کی میتونه مثل منو بیاره؟ منو پیغمبر آورده. اگر کسی قبول نداره که این قرآن آورده پیغمبر از ناحیه خداست، یه قرآنی مثل همین قرآن بیاره. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر جن و انس جمع بشن، میدانید که قدرت اجنه خیلی از قدرت بشر بیشتره، اصلا قابل قیاس نیست. یه وقتی یه کسی که با یک جنی ارتباط پیدا کرده بود ازش پرسیده بود شما از قم مثلا به مشهد میخواید برید با چه فاصله میرید؟ و تو یه قدم ور میدونه، یه قدم میذاریم. فاصله قم تا مشهد رو که 1000 کیلومتره ما این شکلی طی میکنیم، تازه اونم بدون هیچ وسیله ای، نه هواپیمایی نه هیچ وسیله دیگری، با پاهامون. یک همچون موجوداتی هستن، تعدادشون هم خیلی زیاد. با هر انسانی دو تا شیطان یعنی جن متولد میشوند، همچنان که دو تا ملک هم متولد میشن. اون دو ملک دائما انسان را به سوی طاعت خدا، به سوی بندگی، به سوی کارهای خیر دعوت میکنن. اون دو شیطان دائما او را وسوسه میکنن نسبت به کارهای شر. قرآن میگه اگه جن و انس جمع بشین همتون یکدیگر رو کمک کنید، بخواید مثل این قرآن بیارید، نمیتونید. یه جا بعد یه جای دیگه میفرماید اگه قبول ندارید که این قرآن فرستاده خدا بر رسول خداست، 10 سوره مثل قرآن بیارید. نمیخواد همه رو بیارید، 10 سوره مثل قرآن بیارید، ولو سوره های کوچیک. بعد یه جای دیگه تنزل میکنه، میگه باز اگه اینم قبول ندارید نمیتونید، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل قرآن بیارید. الان چند سال از نزول قرآن می گذرد؟ قرآن و پیغمبر و اسلام و مسلمین چقدر دشمن داشته تو یهود و نصارا و دیگر فرق؟ چقدر جنگ های عظیمی به راه انداختن، خودشونو به زحمت انداختن، خودشون کشته دادن که مسلمونا رو، پیغمبر رو، آل پیغمبر رو از پا در بیارن، نابود کنن، دفن کنن. که هیچ خبری هیچ اثری از اونها باقی نماند. خب چون این همه خرج کنید، قرآن میگه بابا یه سوره از قرآن بیارید ابطال کنید دیگه، تموم شد رفت. هنوز هیچ استاد ادبیات عربی با همه قدرتشون با همه ثروتشون نتونستن یک سوره مثل قرآن بیاورن که قرآن را ابطال کنن. پس قرآن حقه، قرآن معجزه جاویده، پیغمبره. اصلا امام حسین هم یکی از اهدافش همین بود که مردم با قرآن آشنا بشن. پیغمبر اکرم تو صحرای قدیر برای بیان حقانیت امیرالمؤمنین به قرآن استناد میکرد، هی آیه پشت آیه میخوند در فضیلت امیرالمؤمنین. یک کتاب با این قطر آیات قرآنی که پیغمبر در صحرای قدیر تلاوت کردن و توضیح دادن تألیف شده. مطالعه کنید قدیر در قرآن و اینکه پیغمبر اکرم تو صحرای قدیر چه آیاتی را در شأن امیرالمؤمنین تلاوت کردن و توضیح دادن که این آیه در شأن امیرالمؤمنین. مثلا یکیش این بود: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد فرمود علی هو الذی آمن بالله و رسوله. او تنها کسی بود که ایمان به خدا آورد، ایمان به رسول خدا آورد، اقامه صلات کرد، ایتاء زکات کرد، اونم در حال رکوع. پس قرآن مهمه و ما مسلمونا، ما شیعیان باید به قرآن اهمیت بدیم. آمنو بالله و رسوله ولم یرتابو، شکم نکن. ولو عالم و آدم جمع بشن، هی تشکیک پشت تشکیک. الان ببین چقدر در مورد همین مجالس امام حسین هر روز و هر شب تو این شبکه های اجتماعی انواع و اقسام تشکیکات را میکنه، تهمت ها را میزنه. شما چون مجلس گرفتید آمار فوتیای کرونا اینقدر زیاد شد، خجالت بکش. تو بازار هیچ اتفاق نمیفته، تو نمیدونم کنفرانس هایی که میگیرن، مجالسی که میگیرن، برنامه های دیگری که دارن، کنسرت هایی که تشکیل میدن، اصلا کرونایی نیست. اگرم باشه از نوع خوبشه، خیلی رفیقه با همه، ولی او کرونایی که موزی و پدست سوخته و دشمن انسانه، او فقط تو مجلس امام حسین میاد. دروغ هم از این بالاتر و از این آفتابی در تو عالم پیدا میشه. گولی حرفا را نخورید. همونی که دیشب گفتم، دستور موسی بن جعفر سلام الله علیه را اجرا کنید. 10 روز یه بار، هفته یه بار داروی امام کاظم رو شب قبل از خواب مصرف کنید. هر روز هم یه لیموی تازه با عسل و آبجوش مخلوط کنید، نوش جان کنید. قوه دفاعی بدنتون میره بالا. اصلا بذار ویروس بیاد تو بدنت، واکسینه میشی. چون بدن آمادگی داره برای دفاع، بهترین واکسن همینه. بدن تو آماده بکنی، وقتی ویروس آمد خود بدن با او مبارزه میکنه. تب تو گرم نگه بدار، زنجفیل هر روز تو غذات بخور، کولاک میکنه، مریضهای مبتلا رو بلند کرده، خوب کرده. الان دکترا بعضیاشون که یه مقدار تعقل درستی دارن و به طب سنتی و اهل بیتی نظر دارن، به این نتیجه رسیدن، حتی سفارش کردن داروخونه ها ساختن، قرص ها و حبه ها و کپسول هایی که داخل زنجفیل ساییده است. هیچی هم دیگه توش نیست، یه حبه بنداز بالا بخور روز یه بار، بدنت مقاوم میشه. دکترهایی رو من دیدم که بدون ماسک بالا سر مریض کرونایی میرن، میگه من بدنم رو مقاوم کردم. قوه دفاعی بدنمو بالا بردم. ببین آمنو بالله و رسوله ولم یرتابو، دیگه شک نکن. و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن. یکی از نشانه های ایمان اینه که انسانی که مؤمن به یک ذات پاک آسمانی به عنوان پیغمبر یا به عنوان وصی پیغمبر است، دلتنگ او می شود، باید او را زیارت کند، چه در زمان حیاتش چه بعد از ممات و شهادتش. یک روایت نابی امشب میخوام براتون بخونم، فکر نمی کنم این روایت رو اصلش را شنیده باشید یا با این تفصیلی که من میخوام براتون بخونم شنیده باشید. حدیث نابیست و این حدیث را ابن قولوی در کتاب شریف کامل الزیارات با سند معتبر نقل کرده، از شخصی به نام عبدالله ابن حماد بصری. میگه محضر امام صادق سلام الله علیه رسیدم، حضرت فرمود ان عندکم، بعد خود راوی میگه یا اینجوری فرمودن حضرت در نزد شما یک فضیلتی است، یا فرمود فی قربکم لفضیلتون، نزدیک شما یک فضیلتی است. چون اینا تو مدینه بودن دیگه، مدینه تا کربلا خیلی راهی نیست، نزدیک شما یک فضیلتی است. ما اوتی احد مثلها، هیچ کس چنین فضیلتی نصیبش نشده که نصیب شما شیعیان شده. و ما احسبکم تعرفونها کن هم معرفتها، و من امام صادق فکر نمی کنم شما این فضیلت را به کنه و حقیقتش شناخته باشید. ممکنه اصلا حرفشو بزنید، دوبالش هم باشید، حتی ممکنه این فضیلت رو اجمالا درک هم کرده باشید، اما قبول نمی کنم، نمیتونم بپذیرم که حقیقت این فضیلت را دریافته باشید. بعد فرمود ولا تحافظون علیها ولا علی القیام بها. فکر نمی کنم من امام صادق که شما این فضیلت رو برای خودتون حفظش کنید، خیلی درده ها. فکر نمی کنم شما اونگونه که باید و شاید قیام به اداء حق این فضیلت کنید. بعد حضرت فرمود و ان لها لأهلا خاصه، این فضیلت یه اهل خاصی داره، اصلا انگار هر کسی لیاقت این را ندارد که سراغ این فضیلت رود و این فضیلت را برای خود تحصیل کند. قد سمو لها، اونایی که اهل این فضیلتن اسماشون برده شده، به ما اهل بیت ابلاغ شده که اونا کیان. این تعبیر میدونی مثل کدوم تعبیره؟ مثل اون تعبیری است که امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به اصحاب امام حسین میفرماید، میفرماید اینا یا آدمای مخصوصی ان که اسمشون برا ما اهل بیت نوشته شده که کیا میان تو صحرای کربلا و امام حسین را یاری میکنن. دقیقاً این دو سه سالی که این بلا اومده، انگار برای امام زمان اسم اون افرادی که چراغ عزای امام حسین رو روشن نگه می‌دارن نوشته شده و فرستاده شده. امام زمان که ان نبی این اصابی نگاه می‌کند و برای اونها دعا می‌کند. قد سمو لها و اعطوها بلا حول منهم ولا قوه، اصلا این فضیلت نصیب اونها شده، به اونها داده شده، بدون این که اینا خودشون مثلا یه قدرت خاصی داشته باشن بخوان دنبالش برن. دیدی گاهی آدم یه چیزی رو خودش میره دنبالش کسب میکنه، مثلا میخواد یه خونه‌ای بخره، اینقدر میدوه دو سال پوستش کنده میشه تا بالاخره اون خونه‌ای که میخواد پیدا میکنه، تازه بازم اونی که میخواد نیست. گاهی هم یه پول کنار گذاشته داره، مشغول کسب و کارشه، اصلا در فکر این نیست که خونه بخره. یه نفر میگه آقا من مغروزم، یه خونه دارم این شکلی، میای بخری؟ میگه من که نمیخوام خونه بخرم، حالا چون تو رفیق مایی و پیشنهاد کردی میام یه نگاهی میکنم. نگاه میکنیم چه خونه خوبیه، چقدر باب توه، چقدر شرایط تو رو داره. خب چند میدی؟ میگه ارزونم میدم. مدتی گذاشتم بره فروش، کسی نمیخره، منم مبتلا، تو رو خدا تو پول داری بیای بخر. با ناز و افاده میخری، خدا میذاره تو زندگیت. بلا حول ولا قوه، یعنی این نمیخوای بخری، خدا میندازه به زور تو زندگیت. تا هم میخری بعد یه سال میشه دو برابر. این میشه اون آیه‌ای که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. همین که نترسیدی، رفتی تو مجلس امام حسین، فداکاری کردی، توکل بر خدا کردی، به دستورات اهل بیت هم عمل کردی که محفوظ بمانی، تو تقوا را رعایت کردی و خدا یک رزق بیگمانی را چه مادی چه معنوی چه علمی تو زندگیت میگذاره. بلا حول منهم ولا قوه. بعد فرمود الا ما کان من سن الا لهم. ای کار خداست که به یه عده از شیعیان توفیق میدهد این فضیلت را درک کنند. و سعادت حباهم الله بها. این یک سعادتی است که خدا نصیب یک عده‌ای کرده. ببین امام صادق چقدر داره مقدمه چینی میکنه که اهمیت این فضیلت را ما خوب درک کنیم. و رحمت و رأفت و تقدم. خدا رحمت خاص خودش را نصیب یه عده کرده که این فضیلت را به اونها داده. خدا مهربانی خاصش را شامل حال یه عده کرده. خدا یه عده رو پیشگام دیگران قرار داده در کسب این فضیلت. تا قیام قیامت باید سر به سجده شکر بگذاری که خدا این فضیلت را به تو عطا کرده. شک نکنید دار روایت سندش صحیح و معتبره. راوی میگه گفتم آقا جانم به فدایت و ما هذا الذي وصفت لنا ولم تسمه. آخه چیه که اینقدر شما ما رو تشنه کردید و توضیح دادید ولی اسمشو نیاوردید؟ این کدوم فضیلته که شیعیان شما اونم بعضیاشون نصیبشون میشه، اونم به لطف و عنایت خدا نه به قدرت و حرکت خودشون؟ فرمود زیارت جدی الحسین ابن علی علیهم السلام. امین که توفیق پیدا کنی پاشی بری کربلا جد ما را زیارت کنی، در مناسبت عاشورا، در مناسبت اربعین، در مناسبت عرفه، در مناسبت نیمه شعبان، عید فطر، عید قربان، به هر مناسبتی، عید و عزا، فرمودن پاشید برید کربلا. اگرم نمیتونی بری از راه دور سجادتو پهن کن رو به کربلا بنشین و حسین رو زیارت کن. بلکه فرمود هر روز یک نگاهی بیا زیر آسمان، یک نگاهی به سمت راست کن، بعد یک نگاهی به سمت چپ کن، بعد تو برگردون طرف کربلا، دست رو سینه بگذار، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. فرمود همین زیارت مختصر را که بخوانی خدا یک حج و یک عمره در نامه عملت می نویسه. زیارت ما بس. بعد از آنی که حضرت فرمودن اون فضیلتی که اینقدر امتیاز داره زیارت قبر جد ما حسینه، شروع کردن برای جدشون روزخانی. فرمود فانه غریب به ارض غربت، جد ما حسین در یک سرزمینی غریب و تنها و گرفتار شد. یبکیه من زاره، اونقدر غربتش آشکار است که هر کس به زیارت او میرود در مصیبت او گریان میشود. و یحزن له من لم یزره، حتی اونایی که امام حسین رو زیارت نکردن از راه دور اسم حسین را میشنوند اشکشان جاری میشود، دلشان محزون میشود. و یحترق له من لم یشهده، اصلا یه عده‌ای که تو عمرشون کربلا نرفتن امام حسین را که متذکر میشن به یاد مصائبش میفتن جیگرشون آتیش میگیره و میسوزه، یحترق میسوزد. یکی از سادات از علما در یه قصه همین طالبان ملعون حمله کرده بودند و بلکه جماعتی از شیعه‌ای که گرایش به افکار اونها داشتن روی دشمنی حمله کرده بودند و دو سه تا از فرزندان او را کشته بودند و همسر او را هم کشته بودند. بعد دامادش میگفت که پدرزنم میگه هر وقت به یاد همسرم و به یاد بچه هام میفتم که اینا رو آمدن تو خونه کشتن و سر بریدن، جگرم میسوزه، اصلا دست خودم نیست. آدم به کسی که علاقه داره وقتی به یاد او میفته، به یاد مصیبت او میفته، یک سوزشی در قلب او ایجاد میشود. ببین امام صادق داره این معنا را در مورد جدش حسین پیاده میکند، یحترق می سوزد جگرش. اون کسی که به کربلا نرفته ولی امام حسین رو میشناسه، به امام حسین ایمان داره، به یاد امام حسین میفته. و یرحمه من نظر الى قبر ابنه عند رجله فی ارض فلات، وقتی یک کسی میره کنار قبر امام حسین، بعد میره پایین پای امام حسین تا میفهمه اینجا محل دفن علی اکبر پسر امام حسینه، شروع میکنه سوختن و گریه کردن. حالت ترحمی به او دست میدهد، اونم به یاد امامی میافتد که لا حمیم قربه، هیچی از قوم خویشاش کنارش نبودن، تنها شده بود، غریب دو زهرای کربلا گرفتار شده بود، دشمن دور او را گرفته بود. ثم منع الحق و توازل علیه اهل الرد حتی قتلو، کسانی که مرتد شده بودن از دین خدا دست کشیده بودن دور حجت خدا را گرفتن، اونقدر عرصه را بر او تنگ کردن تا عاقبت با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. و زیعوه و عرضوه للسبا، وای وای عجب تعبیریست، فرمود بدنش را روی زمین انداختن و رفتن در معرض حیوانات درنده قرار دادن. و منعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكلاب، یا صاحب الزمان منو ببخش، اگه شب سوم محرم نبود این جمله رو اصلا ترجمه نمی کردم. به منم ایراد نگیر چرا یه حرفو گفتی، به خدا اگر امام صادق نفرموده بود منم نمی گفتم. فرمود اون آبی را که سگها می آمدن کنار اون آب به راحتی می نوشیدن، جد ما حسین را از نوشیدن اون آب محروم کرد. وضيعوا حق رسول الله صلی الله علیه و آله، حق رسول خدا را ضایع کردند، وصیت رسول خدا را نسبت به حسینش و اهل بیتش زیر پا گذاشتند. فامسا مجفوا فی حفرته سریعا بین قرابته و شیعته بین اطباق تراب، بدنش روی زمین افتاده بود در بین اهل و در بین خیشان و نزدیکانش. قد اوحش قربه فی الوحده والبعد عن جده، از جدش رسول خدا دور افتاده بود، اون چنان تنها و بیکس شده بود که به وحشت افتاده بود. والمنزل الذي، شاهد ارزم از خوندن این حدیث این تیکه بود، ببخشین اذیتتون کردم. فرمود جد ما حسین در یک منزلی فرود آمد و در یک سرزمینی بدن بی سرش دفن شد که لا یأتیه الا من امتحن الله قلبه للایمان، کسی به زیارت قبر جد ما حسین نمی رود مگر این که خدا دلش را برای ایمان به خودش و رسولش و حجتش آزموده باشد، امتحان کرده باشد، در امتحان موفق و پیروز شده باشد. کربلا رفتن، امام حسین را زیارت کردن، اونم با نیتی خالص برای خدا، حباً لرسول الله، حباً لامیر المؤمنین، حباً لفاطمه الزهرا، نشانه موفقیت تو در امتحان خداست. خدا دل تو آزموده، تو را مؤمن پذیرفته. خوشا به حالت که هر روز رو به کربلا می نشینی ولو از راه دور زیارت عاشورا را می خواهی، مخصوصا خوشا به حالت که به نیت تعجیل فرج امام زمانت میخوانی، با این که خودت حاجت داری، محتاجی، گرفتاری، میگی مولای من از من گرفتار تره، من باز آزادم، اما مولای من اگه بیا تو همین مردم او را میکشن، تو بیابونا خیمه میزند، در کوهستانها خیمه میزند، با اصحابش زندگی میکند، او غریب است، فرید است، وحید است، شرید است، ترید است، مظلوم است، غریب است. اینا تعابیری است که تو روایات اومد. آتیش گرفت این راوی بعد از سخنان امام صادق، میگه گفتم جوئل تو فداک، آقا جانم به فدایت باد. قد کنت آتی، من میرفتم کربلا به زیارت قبر جد شما حسین تا اینکه مبتلای به یک سلطانی شدم، من یه مأموریتی پیدا کردم در دستگاه یک سلطانی و من اونجا کار میکردم، لذا ترسیدم اگر برم کربلا من رو بگیرند و بکشم. آقا من عاشق جد شما حسین بودم، اما تقیتن رفتن به کربلا رو ترک کردم، با این که می دونستم اگر کسی به کربلا برود و قبر جد شما حسین را زیارت کند به خیرات عجیب و غریبی مادی و معنوی و علمی دست پیدا می کند. حضرت او رو تصدیقش نکردن در نرفتن، یعنی در واقع انگار عذرشو نپذیرفتن، شروع کردن باز توضیح دادن راجع به فضیلت زیارت قبر جدشون حسین. فرمود هل تدری ما فضل من اتا، آیا میدانی چه فضیلتی هست برای کسی که به کربلا برود و جد ما حسین را زیارت کند؟ آیا میدانی ما له عندنا من جزیل الخیر، چقدر خدا خیر و برکت ذخیره کرده برای کسی که جد ما حسین را زیارت کند؟ گفتم نه آقا نمیدونم. فرمود اما الفضل، اون فضیلتی که خدا برای زائر قبر جد ما حسین قائل شده اینه که یباهیه ملائکت السما. وقتی یک کسی حرکت می کند به سمت قبر جد ما حسین می رود که زیارت کند، ملائکه مباهات می کنند، می گن ببین این ظاهر رو، ببین این شیعه مخلص رو، ببین با همه خوف و حراس و ترسی که دارد همه رو به جان خریده راهی کربلا شده. و اما ما له عندنا، اما اون خیری که برای این زائر در پیش ما اهل بیت و ائمه اطهار است، فترحم علی کل صباح و مسا، ما هر روز اول هر روز و هر شب اول هر شب بر این زائر ترحم میکنیم، میگیم خدا رحمتت را بر او نازل، خدایا حفظش کن، خدایا کمکش کن، خدایا یارش باش. فترحم علی کل صباح و مسا. بعد فرمود پدرم حدیثی را برای من نقل کرد، انه لم یخل مکانه منذ قتل من مصل یصلی علیه من الملائکه. پدرم فرمود از روزی که جد ما حسین به شهادت رسید هیچ وقت قبرش خالی از ملائکه ای نیست که میرن کنار قبر او نماز میخوانه، بر او صلوات میفرستن، هم از اجنه هم از انسانها هم از وحوش. حیوانات وحشی به زیارت قبر جد ما حسین میروند. و ما من شیء الا وهو یغبط زائره و یتمسح به. تمام موجودات، تمام مخلوقات غبطه میخورن به حال زائر قبر جد ما حسین. اصلا میرن ملائکه اجنه بدنشو مس میکنن، تبرک میجوین به بدن و عرق بدن زائر قبر امام حسین. الله اکبر، ما نمیفهمیم، اصلا حالیمون نیست. یه کسی که رو به کربلا می ایستد ولو از راه دور، یا کسی که به کربلا می رود از نزدیک امام حسین را زیارت می کند، اصلا چه انقلابی در بین ملائکه، در بین اجنه، در نظام خلقت می افتد، اصلا چه تحولی در زندگی او ایجاد می شود. قرآن میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، همون طوری که فسادی که در خشکی است، فسادی که در دریاست، نتیجه عمل کرده مردمه. سری قرآن دیگه، نقطه مقابلش هم هست. اگه مردم اهل ایمان بشن، اهل تقوا بشن، اهل ولا بشن، آبادانی میاد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اهل شهرها، اهل دهات اگر ایمان بیارن، اهل تقوا بشن، ایمان به خدا بیارن، ایمان به حجت های خدا بیارن، رعایت تقوا را بکنن، گوش به حرف ائمه اطهار بدن، درهای برکت آسمانی و زمینی به روی آنها گشوده می شود. این آیه قرآنه. حالا حساب کن یک کربلا رفتن و زیارت سید الشهدا که اینقدر برکت آفرینه، چه آبادانی را در عالم ایجاد می کند. ای کاش حکام بلاد، چه بلاد شیعه، چه بلاد کفار، چه بلاد سنی، این کلام امام صادق را می فهمیدن که اگر کسی به کربلا رود، اگر راه کربلا را به روی مردم باز کنند، چه برکتی سراغ اون مملکت و اون کشور و اون جمعیت می آید، چه بلاهایی از اونها دفع و دور می شود، چگونه خدا یک مرض و یک ویروس را نابود و ریشه کن می کند. بابا راه کربلا را باز کنی، آسان بگیری تا برکت بیاد تو کشور مرتضی علی. فرمود ما من شیء الا وهو یغبط زائره و یتمسح به.
تمام موجودات غبطه میخورن به حال ظاهر امام حسین، میان بدن او را مس میکنن، تبرک میجوین. و یرجو فی النظر الیه الخیر لنظره الی قبره، اصلا میان به ظاهر امام حسین نگاه میکنن، با نگاه به ظاهر امام حسین امید خیر دارن از خدا. همون طوری که زائر رفته نگاه به قبر سید الشهدا کرده، شده یک وجود مبارک. بعد حضرت فرمودند، امام صادق فرمود: بلغنی ان قوما یأتونه من نواحی الکوفه، به من خبر رسیده که یه عده‌ای از اطراف کوفه میرن کربلا، قبر جد ما حسین را زیارت میکنن. و ناسن یا اناسن من غیرهم و نساءن یندبنه، گروه های دیگری هم شنیدم از غیر کوفه میرن کربلا، زنهایی را هم شنیدم که اونها هم به کربلا میرون، ندبه میکنن، شیون میزنن، با صدای بلند گریه میکنن در مصیبت جد ما حسین. بعد حضرت فرمود: و ذالک فی نصف من شعبان، این رفتن در نیمه ماه شعبان، شب نیمه شعبان، شب ولادت امام زمان است. الله اکبر. شب میلاد میرن اونجا زار میزنن، گریه میکنن. فمن بین قارئ یقرأ، بعضیا قرآن میخوانن یا زیارت میخوانن. و قاس یقص، بعضیا نشستن داستان مصیبت امام حسین را برای یک دیگر تعریف میکنند و گریه میکنند. و ناد بن یندب، بعضیا خودشون نشستن فکر میکنن، هک ناله میزنند و شیون میزنند. و قائل یقول المراثی، بعضیا میشینن شعر میگن و شعر میخونن و دیگران را میگریانن. راوی میگه: من به امام صادق گفتم آقا جوئل تو فدا، قد شهد تو بعض ما تصف. آره آره، من دیدم بعضی از اینایی که شما دارید میفرمایید در نیمه شعبان که یه عده میاند و زیارت میخونند و گریه میکنند و روزه میخونند. حضرت شروع کرد حمد خدا را به جا آوردن، فرمود: الحمدلله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا. هم مخصوص اون خداییست، خدا رو شکر که تو مردم با همه ظلمی که به ما اهل بیت شده، یه عده هستن که حرکت میکنن میان به سمت ما و از ما تعریف میکنن، برای ما روزه میخوانن. یعنی تو دل امام زمان تو شاد میکنی وقتی پامیشی میری کربلا، یا از دور رو به قبر امام حسین میستی سلام بر باب بی کفنت میدی، یا تو مجلس اعضای امام حسین میری میجینی گریه میکنی یا ناله میزنی، خوشحال میشه امام زمان، حمد خدا رو به جا میاره، برکت میاد تو زندگی، بلا از زندگی دفع و دور میشه، امراض رو امام زمان با یک دعایی از ساحت زندگی من و تو دفع و دور میکند. باور کن این حدیث سندش صحیحه. الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد الينا ويمدحنا. خدا رو شکر ما اونقدر بی کس نیستیم، چهار تا شیعه داریم دم از ما بزنن، به زیارت ما بیاین، اموالشون رو برای ما خرج کنن. و جعل عدونا من یطعن علیهم من غرابتنا، دشمنان ما مونایین که به همین شیعیان و دوستان و زوار و عزاداران ما تن میزنن، مسخرهشون میکنن. خیلی عجیب، واقعا این حدیث رو باید اقلا هفته یه بار مرور کنی که تو اگر به امام حسین توجه کنی، آقا رو هر روز زیارت کنی، بعد هر نمازت یه قطره اشکی در مصیبت سید الشهدا بریزی، بعد برای فرج منتقم خون امام حسین مکرر دعا کنی، چه سروری در قلب امام زمانت و در قلب مادرش فاطمه وارد می کنی. و می دانی وقتی دل ولی خدا رو شاد میکنی، او یک دعایی میکند، اصلا دعا هم که نکند، همون سروری که در قلب ولی خدا وارد میشود زندگی تو را زیر رو میکند، برکت را متوجه زندگی مادی و معنوی و علمی تو میسازد. اینو باور کن
یا ابن الحسن، یا صاحب الزمان، امشب شب سوم ماه محرم است. نوان رسم شب سوم میرن در خانه 3 ساله امام حسین. امیدوارم امام زمان به خاطر 3 ساله جدش حسین یه نظری به ما بکند و دست ما را بگیرد.